بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث دو دلیلی رو که بر اثبات قاعده قبح عقاب بلا بیان بود رو توضیح دادیم خدمتتون، رد بر دو تا دلیل بیان شده بود توضیح دادیم، رد بر این رو هم توضیح دادیم. حالا مقداری از تطبیق عبارت باقی مونده که اونو به سرانجام برسونیم انشاءالله تا بحث بعد. و فیه، در این دو دلیلی که مشهور اقامه کردند ما اشکال داریم. اما الاول فیرد یرده، اما دلیل اول که اینا گفتن تکلیف معلوم محرکه و تکلیف مشکوک محرک نیست، ردش میکنه این مطلبی که عرض میکنیم. ان المحرکه هو الخروج عن عهده حق الطاعه للمولا، اونی که محرک انسان یعنی انگیزه میشه که شما به تلاش بیفتی و حرکت کنی، اون اینه، میخواهی خارج بشی از عهده حق اطاعتی که مولا به گردنت داره. ما بندگان خدا میخوایم حق خدا رو ادا کنیم، تلاشمون همینه. خب طبیعتا این انگیزه باعث حرکت ما میشه، نه خصوص تکلیف به ماهو و تکلیف. عنوان تکلیف رو کار نداریم که تکلیفی باشه نباشه، ما هر جا حقی بر خدا به گردن خود ببینیم اونجا حرکت میکنیم. پس این خروج از عهده حق و طاعه محرکه، و لیسه هو امتثال و تکلیف به عنوانه، نه امتثال و تکلیف به عنوان تکلیف که بیایم بگیم حالا تکلیف به وجود الواقعی محرک نیست، اگر معلوم نباشد به وجود العلمی محرکه. ما به عنوان تکلیف به ما و تکلیف کار نداریم، ما به حق خدا کار داریم که میخواییم اداش کنیم، ببینیم کجاها حق خدا هست کجا نیست. حالا گیریم یه جا ما قائل میشیم حق خدا هست ولو در واقع تکلیفم نباشد. خب حالا که گفتیم اصل تشخیص حق خدا، اصل اون حق طاعه است، ما بخواییم از اون عهده خارج بشیم باید تشخیص بدیم حق طاعه کجاها رو شامل میشه. فلا بد من تحدید حق طاعه، حالا که مهم حق طاعه است، پس ما ناچاریم مشخص کنیم دائره و محدوده حق طاعه خداوند تبارک و تعالی رو، که آیا این فقط شامل تکالیف معلومه یا نه تکلیف احتمالی هم باشه شما اونجا حق به گردنتون میبینید، ولذا چون میبینید حرکت میکنید. خب حالا سوال پس اینه، آیا در تکالیف مشکوک خداوند به گردن ما حق داره؟ فإن ادعی الفراغ عن عدم شمولهی لتکلیف المشکوک، حالا که شما ادعا کنی ما فارغ شدیم از چی؟ از این که حق الطاعه شامل تکالیف مشکوک نمی شود، ادعای این فراغ رو بکنید، بیاد بگید یعنی تکالیف مشکوک درش حقی نیست در تکالیف مشکوک، فهو اول الکلام. چرا میگی حق الطاعه شامل تکالیف مشکوک نمیشه و عین المتنازع فی، عین نزاع اول کلام. ما سوال کردیم آیا در تکالیف مشکوک، در تکالیف مشکوک خداوند به گردن ما حق داره یا نه؟ اگه بیای بگی که نه نداره، شامل نمیشه، اگه نزاعه چرا شامل نمیشه؟ به چه دلیلی؟ پس اول باید ثابت کنی با دلیل که اینجا حق هست یا نیست. نمیتونی بگی نیست، با دلیل بیاری چرا نیست. اون دلیل اولم که گفتی که در تکلیف مشکوک ما محرک نداریم، در تکلیف معلوم محرک داریم، اگه خود دلیل نمیشه که. و به چه دلیلی میگی که تکلیف معلوم محرکه، تکلیف مشکوک محرک نیست؟ یکی هم خود همون صورت دیگر قبح قابل بیانه که مدعای ماست. و این لم یفتر از الفراغ ان عدم شمول، اما اگه شما فرض نگیرید فراغ از عدم شمول رو، یعنی اگه ثابت نکنی با دلیل که حق خداوند شامل تکالیف مشکوک نیست، اگه اینو ثابت نکنی نمیتونی بگی که در تکالیف مشکوک ما محرک نداریم. که شما ثابت میکردی اونجا حق نیست، بعد میای بگی محرک نداریم. شما وقتی ثابت نکردی چطور میای بگی اینجا محرک نیست، اینجا مختزی بر عقاب نیست؟ پس اگر فرض نگیریم، فرض گرفته نشه فراغ از عدم شمول رو، یعنی عدم شمول حق و طاعه تکالیف مشکوک را، فلا معنا اذن لفتراز ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف هو بلا مختزن. پس معنا نداره شما فرض بگیرید که تحرک با عدم علم بالتکلیف مختزی نداره، بلا مختزیه. تحرک وقتی مختزی نداشت اقامه میشه قبیح دیگه. خب شما چرا میگید در تکلیف مشکوک مختزی نیست پس عقاب قبیح هست؟ خب چرا؟ مگه ثابت کردی که حق نیست؟ باید ثابت کنی حق نیست در تکالیف مشکوک، بعد بیای بگی مختزی نیست بر عقاب. ما ثابت میکنیم، ما با عقل، با وجدان، ما میگیم به عقلمون مراجعه کردیم، حق خداوند به گردن خودمون رو وسیع دیدیم، شامل تکالیف معلوم و مشکوک هر دو میشه، پس در تکالیف مشکوک حق خدا هست، ما میخوایم این حق ادا کنیم، پس طبیعتا باید حرکت کنیم، پس تکالیف مشکوک محرکه. چرا؟ چون حق است. چی میگه حق است؟ عقل. اما شما نمیگید که عقل، شما این دلیل اول رو میارید، دلیل اولتون هم که صفت داست، دلیل اولتون بر این که عقاب قبیه در موارد شک در تکلیف اینه که تکلیف مشکوک محرک نیست، تکلیف معلوم محرک هست. خب چرا محرک نیست؟ اگه ما میگیم محرکه چون میگیم حق هست، عقل میگه حق اونجا هست، خب شما ثابت نکردی که اونجا حق هست. بله، مگه اینکه مشهور بیاد در مقابل ما بیسته، بیاد بگه آی مصنف شما که عقل درک میکنه در تکالیف مشکوک حق هست، ما هم به عقل مراجعه کردیم، عقل میگه اونجا حق نیست. خب هر که عقل خود بر خودش حجت، عقل قطعی باشه حجت دیگه. اما مشهور نگفت عقل، مشهور دوتا دلیل آورد. داریم میگیم دلیل اولشون صرف ادعاست، تکلیف مشکوک ما اونجا محرک نداریم، تکلیف معلوم، تکلیف وجود علمی محرکه، خودش یه ادعاست فقط. و اما ثانی، دلیل دومشون، فهو قیاس لحق الطاعت الذاتی ثابت له سبحانه تعالی على حق الطاعت المجعول من العقلا فیما بینهم. دلیل دوم مشهور بر این که در تکالیف مشکوک عقاب قبیحه، این استشهاد به عرف عقلا بود دیگه. عقلای عالم میگن آمر تا تکلیف رو به مأمور نرسونه حق عقاب نداره. خب در عرف عقلا اینطوریه. خب شما اینو مقایسه کردی به حق خداوند، این دوتا حق از دو مقوله جدان هیچ سنخیتی با هم ندارن، دو سنخن و قیاسشون میشه مع الفارق و باطل. فهو این قیاس کردنه، این دلیل دوم شما در واقع قیاس کردنه حق و طاعه ذاتی خداوند تبارک و تعالی که بر خداوند تبارک و تعالی ثابته، قیاس میکنم بر حق و طاعه که مجعول جعلیه، اونم از ناحیه اغلا در بین خودشون. اغلا در بین خودشون جوری قانون قرار دادن و قرار دادن که مأمور در تکالیفی که آمر بهش میرساند اطاعت کند، میتونستن وسیع‌تر جعل کنن، حالا زیغ جعل کردن. و هو مرفوضون، این قیاس قیاس باطلی است. شباهتی بین این دو حق، حق ذاتی با حق مجعول نیست. فان الحق الثانی حيث انه مجعول من العقلا فيكون محددا سعه و زيغا تبعا لجعل العقلا. حق دوم که حق مجعول که عقلا در بین خودشون قرارداد کردن، این حق دوم مجعول از ناحیه عقلاست، یعنی عقلا اینو اعتبار کردن، قرار دادن، و چون مجعول عقلاست ذاتی نیست، جعلیه، اعتباریه، قراردادیه، چون مجعول عقلاست فیکونو، پس هیتش و محدودش از حیث سعه و زیغ تابع جعل عقلاست. عقلا خوشبختانه خب زیغ جعل کردن، میتونستن وسیع جعل کنن. عقلا بین خودشون، اعراف عقلایی، اعراف جمع عرف دیگه، عرف عقلا بین خودشون اینجوری قرار دادن که بله در تکالیف معلوم مأمور از آمر خود باید اطاعت کنه. میتونستن بگن چه در تکالیف معلوم چه در تکالیف مشکوک مأمور از آمر باید تبعیت کنه، میتونستن اینطوری جعل کنن. و هو عادتا یکون فی حدود تکالیف المقطوعه، این حق مجعول از ناحیه عقلا عادتا و معمولا در محدوده تکالیف مقطوع و معلوم جعل شده. حالا خلاف عادت ممکنه پیدا بشه، حالا ممکنه یه آمری با مأمورون خودش سختگیر باشه، بیاد بگه شما که به استخدام من در میایید در وظایف احتمالی هم باید رعایت حال منو بکنید. اون میتونه وسیع بگیره، ولی غیر عرفیه، معمولا عادتا زیق جهل شده. و اما الحق الاول فهو ذاتی غیر مجعول، اما حق خداوند تبارک و تعالی به گردن بندگان یک حق ذاتی تکوینی است، قراردادی نیست که، جعلی که نیست، تکوینیه، در عالم وجود خودش واقعا هست، غیر مجعوله. حالا چیزی که موجوده حق ذاتی تکوینی، عقل باید اونو درک کنه. ولا یلزم من زیق دائره الحق المجعول، زیق دائره الحق حق ذاتی لازم نمیاد از زیق بودن دائره حق مجعول، دائرهش زیق بود دیگه، حق مجعول محدود به تکالیف معلومه، از این لازم نمیاد زیق دائره حق ذاتی هم، اون زیقه اینم به دائرهش باید زیق باشه. نه، حق ذاتی ما اعتقاد داریم که شامل هم تکالیف معلومه هم مشکوک. شما اگه احتمال میدی خدا اینو واجب کرده باشه باید انجام میدی، عقل میگه، احتمال میدی حرام باشه باید ترک کنی، عقل نمیگه، مگه خود شارع بیاد اجازه بده، آزادی بده. و علیه لابد من تحدید دائره الحق الذاتی به شکل مستقل. بنابراین چون این دوتا با هم فرق دارن، برای مشخص کردن محدوده و دائره حق ذاتی باید به شکل مستقل ما و جداگونه اینو معین و محدود و مشخصش کنیم. پس ناچاریم از مشخص کردن دائره حق ذاتی به شکل مستقل، ربطی به حق مجعول نداره که. خب به شکل مستقل اینه چی؟ یعنی باید جداگونه بررسی کنیم حق ذاتی رو، ببینیم که این دائرهش زیغه مثل اون حق مجعول یا وسیعه، چه کار کنیم؟ خب امور تکوینی رو میخوای درک کنی به عقل مراجعه میکنی، اینجا به عقل مراجعه کن. و ذالکه به رجوع الی الوجدان، این که بخوایم دائرهشو مشخص کنیم باید مراجعه به وجدان کنیم، به درون خودمون و عقل خودمون. و هو قاضن به تعمیم، به نظر مصنف میفهمه که عقل قضاوت میکنه و درک میکنه این حقی که خداوند به گردن ما دارد وسیعه، شامل تکالیف معلوم و مشکوک هر دو میشود. پس قاعده اولی عقلی در شک در تکالیف به نظر مصنف شد قاعده اشتغال، اصالت الاشتغال، یا بگید اصالت الاحتیاط عقلی. و نتیجه ان القاعده العمليه الاوليه عقلا هي الاشتغال ما لم يثبت شرعا الترخيص بالخلاف. نتیجه بحث این شد که قاعده عملیه اولیه از حیث عقل، عقلیه، اون اصالت الاشتقاله، یا بگید اصالت الاحتیاط. عقل میگه در شک در تکالیف شما باید احتیاط کنی، همین عقل میگه مگر شارع اجازه بده آزادی بده، مادامی که به شرط این که شرعا ثابت نشه ترخیص برخلاف را. ترخیص برخلاف، ترخیص یعنی آزادی دادن. کی ترخیص برخلاف بده؟ شارع مقدس. پس عقل میگه باید احتیاط کنی، ذمت مشغول است هم به تکالیف معلوم هم مشکوک، در تکالیف مشکوک هم مشغوله، مگر اینکه در تکالیف مشکوک شارع بیا ترخیص بده آزادی بده، شارع ترخیص داد عقل دیگه حکمش منتفی میشه. خب این قاعده اولیه عقلیه که به نظر مصنف اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، به این میگیم اصالت الاحتیاط عقلی. اما قاعده ثانویه، عرض کردیم قاعده ثانویه شرعیه، یعنی باید مراجعه کنیم به شارع مقدس، ببینیم در شک در تکالیف شارع مقدس برای ما چه وظیفه‌ای معین کرده. معروف و مشهور بین اصولیین اینه که در شک در تکالیف شارع مقدس فرموده آزاد باشید. شما شک در حرمت استعمال دخانیات داری، شارع فرموده آزاد باش. شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال داری، دلیلی هم پیدا نکردی، شارع میگه آزاد باشید. هر چه عقل میگه احتیاط کنید به نظر مصنف، ولی شاره فرموده من نمیخوام اعتیاد کنید، آزاد باشید. ولی این اسمش رو بزنیم براءت شرعی، نسبت به شاره داره، براءت شرعی، یعنی شاره این براءت به ما داده. اما در مقابل عده خاصی هستن که میگن نه، در شک در تکالیف شارع مقدس فرموده احتیاط کنید. پس اونا میگن اصالت الاحتیاط شرعی، ولی مشهور میگن نه، اصالت البراءه شرعی. پس قاعده ثانویه شرعی، یعنی قاعده ای که حجت ظاهری شارع مقدس به ما داده در شک در تکالیف، اکثرا میگن که براءت شرعی است. نادرا هم میگن، بعضی در مقابل این اکثریت میگن احتیاط شرعی، اصالت الاحتیاط شرعی، شارع فرموده احتیاط کنید. خب بنابراین قاعده ثانویه با قاعده اولیه طبق نظر مشهور هماهنگه. مشهور اصولیین گفتن عند الشک در تکالیف به عقل مراجعه میکنیم، میگه قبح عقاب لا بیان، که اسمشو گذاشتیم براءت عقلی، چون عقل میگه براءت. بعد قاعده ثانویه که شارع باید بده، شارع هم گفته براءت. پس براءت عقلی، براءت شرعی، هماهنگ. یعنی هم عقل میگه آزاد باش، هم شارع میگه آزاد باش. این طبق نظر مشهور شد. طبق نظر مصنف که مسلک حق و طاعه رو قائل هستن، میگن در شک در تکالیف ما باشیم و عقلمون، عقل میگه اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، اینا میگیم احتیاط عقلی. پس عقل میگه احتیاط کن، مگر شارع ترخیص بدهد و براءت بدهد. و اینا میگن که شارع مقدس براءت داده. پس طبق نظر مصنف عقل میگوید در شک در تکالیف احتیاط کن، ولی شارع فرموده براءت جاری کن. پس قاعده ثانویه رو هم مصنف هم مشهور قبول دارن براءته، براءت شرعی رو هر دو قبول دارن. اما در حکم عقل که قاعده اولی عقلی بود، مصنف با مشهور اختلاف داره. مشهور میگن براءت عقلی، مصنف میفرماین که احتیاط عقلی. القاعده الثانویه، و اما القاعده الثانویه فهیه عبارتن عن حکم الشرع. قاعده اولیه حکم عقل بود، قاعده ثانویه عبارت است از حکم شارع. ببینیم شارع مقدس در شک در تکالیف چی میفرماید. والمعروف انها تقتضی البراءه الشرعیه، والمعروف انها، یعنی قاعده ثانویه، تقتضی البراءه الشرعیه. معروف اینه که این قاعده ثانویه مقتضی براءت شرعیه. میگه شارع فرموده آزاد باشید. فی مقابل من یرا انها تقتضی الاحتیاط، در مقابل کسانی که میگویند شارع هم فرموده احتیاط. تقتضی قاعده ثانویه احتیاط را. یه عده خاصی اومدن گفتن شارع فرموده احتیاط کنید. و علی هذا تکون نتیجه القاعدتین علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان متوافقه. بنابراین حالا که معروف اصولیون میگن که قاعده ثانویه براءته، پس نتیجه هر دو قاعده، هم قاعده اولی عقلی طبق نظر اینها براءته، هم قاعده ثانویه براءته. اون اولی رو میگیم براءت عقلی، دوم رو میگیم براءت شرعی. پس نتیجه هر دو قاعده هماهنگ میشود بر طبق مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، متوافق هماهنگ. و اما علی مسلک حق الطاعه فهی مختلفه، اما نتیجه این دو قاعده بنابر مسلک حق الطاعه مختلفه. عقل میگه در شک در تکالیف احتیاط کن، مگر شارع براءت دهد، و شارع مقدس هم براءت داده. وقتی براءت داد دیگه حکم عقل کنار میره، چون عقل میگفت من میگم احتیاط کن اگر مگر شارع ترخیص ندهد، و شارع وقتی ترخیص داد دیگه حکم عقل منتفی است. ولا محظور فی ذلک، میگیم این ناهماهنگی و مختلف شدن حکم عقل با حکم شرع مشکلی نداره. چرا؟ چون حکم عقل در مقابل حکم شرع نایستاده که. حکم عقل مشروط بود. عقل میگفت من اگه تنها باشم میگم در شک در تکالیف احتیاط کن، مگر شارع برعکس من قضاوت کنه بگه آزاد باش. یعنی خود عقل داره میگه اگه شارع بگه من نیستم. بنابراین این اختلاف دو حکم، حکم عقل و حکم شرع، با هم تعارض ندارن، مشکل ندارن، تنافی ندارن، چون عقل حکمش رو مشروط کرده، گفته این حکم من به احتیاط مشروط است به اینکه شارع براءت ندهد. حالا شارع براءت داد، حکم عقل نیست. شارع اگه چی نمیگفت، عقل میگفت احتیاط کن. ولا محذور فی ذلک، اینکه نتیجه این دو قاعده مختلف باشه مشکلی نداره. چرا؟ چون فان حکم العقل بالاشتغال مقید منزل بدایه به عدم تنازل الشارع، چون حکم عقل به احتیاط و اشتغال میگه ذمت مشغول به تکالیف مشکوک هم هست، منتها مشروطنه، مقیده. این حکم عقل به اینکه لازم احتیاط کنی مشروط است از ابتدا به اینکه شارع تنازل نکنه و آزادی ندهد، یعنی از احتیاط تنازل نکنه. عقل میگه باید احتیاط کنی، مگر شارع تنازل کنه، شارع از حق خودش بگذره، کوتاه بیاد و بیاد بگه من نمیخوام احتیاط کنید، آزاد باشید. فاذا حکم بالبراءه، وقتی که شارع حکمه به براءت کرد، رفع العقل یده عن حکمه، عقل دیگه دست از حکمش بر میداره. عقل میگه حکمش چی بود؟ احتیاط. عقل میگه در شک داره باید احتیاط کنی، مگر شارع از حق خود بگذره و تنازل کنه و پایین بیاد و کوتاه بیاد و بگه آزاد باشید. حالا شارع گفت آزاد باشید، عقل دیگه مقابله نمی کنه که. عقل میگه من نیستم، من گفته دارم اگه شارع نگه. خب پس قاعده ثانویه شد براءت شرعی. حالا خب ممکنه شما سوال کنید که از کجا میگید شارع مقدس از حق خود گذشته در شک در تکالیف مشکوک؟ عقل میگه احتیاط کنید، اما شارع اومده گفته من نمیخوام احتیاط کنید، آزاد باشید، از حق خودم میگذرم. چون ما گفتیم که حق خداوند شامل تکالیف مشکوک هم هست. حالا شما میگی خداوند از حق خودش گذشته در تکالیف مشکوک، به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ دلیلتون چیه؟ میگه ما دلیلمون هم آیاته هم روایاته. از آیات و روایات ما دلیل داریم برای این که در تکالیف مشکوک شارع مقدس تنازل کرده و از حق خود گذشته و به ما آزادی داده. دلیل اول از آیات این آیه شریف است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب اینجا این آیه شریف می‌فرماید که لا یکلف الله نفسا، خداوند هیچ نفسی رو هیچ کسی رو تکلیف نمی‌کند مگر الا ما آتاها، مگر به چیزی که اونو به اون نفس به اون انسان داده باشه. خداوند کسی رو تکلیف نمی‌کنه مگر به چیزی که اون چیزو داده باشه. این مای موصول اینجا محل بحث ماست. مراد از این مای موصول چیه؟ مگر اون چیز، اون چیز چیه؟ مای موصول دیگه به معنای شی. خب شی میتونه به معنای مال باشه که قدر متیقن از آیه همین ماله. چرا؟ چون آیه، این آیه شریفه اگر قبلش رو ملاحظه کنید سخن در مورد انفاق مالیه. پس سخن آیه در مورد انفاق مالیه که قبلش میفرمایید که هر کس به اندازه توان خودش باید انفاق کنه. کسی خدا بهش وسعت داده، اون به اندازه وسعتش باید به اهل و عیال خودش اینا انفاق کنه. اون کسی که خدا بهش سخت گرفته و من قدر علیه رزقو، رزقشو خدا سخت گرفته کم داده، اون به اندازه توانش باید انفاق کنه. هر کسی متناسب با توانش انفاق براش لازم و واجبه. سخن از انفاق مالیه. بعد که این سخن رو میگه، حالا شما ممکنه بگید چرا اینطوریه؟ چرا هر کی به اندازه توانش باید انفاق مالی کند؟ این گویا یه کبرایی است برای اثبات اون قضیه. یه دلیلی است. علتش اینه که چون خداوند هیچ انسانی رو تکلیف نمی‌کنه مگر به مالی که اون مال به او داده. وقتی مالو نداده بیش از اون تکلیف نمی‌کنه که. پس قدر متیقن آیه، مورد آیه، محل ورود آیه در مورد ماله، سخن در مورد ماله. ولذا این کلمه مای موصول که به معنای شیعه قدر متیقنش ماله، به قرینه ای که سخن در قبلش در مورد ماله. وقتی مال باشه پس معنا این میشه خداوند هیچ انسانی رو تکلیف نمی کنه مگر به اون مالی که اون مال رو به او داده. هر مقدار مال به او عنایت فرموده همون مقدار میخواد از اون مال انفاق کنه به معنای ما. پس مورد آیه، محل سخن آیه در مورد ماله، اما مورد و قدر متیقن در مقام سخن باعث نمیشه که شما نتونی به اطلاق کلمه ما تمسک کنی. کلمه ما ببینه شیعه، شیع فراتر از ماله، شامل فعلم میشه، شامل فعلم میشه، شامل تکلیفم میشه. یعنی ما میتونه به معنی مال باشه، میتونه به معنی فعل باشه، فعل این عمل، عمل هم شیعه دیگه، میتونه به معنی تکلیف باشه که تکلیف محل سخن ماست که خداوند اون تکلیف رو تا نداده ما رو تکلیف بهش نمی کنه، از ما نمیخواد، این محل سخن ماست. و میتونیم بگیم که نه، هر سه منظور جامعه مینه هر سه. یه موقع میاد میگید آیه خصوص مال منظورشه، چرا؟ چون اصلا سخن در مورد ماله، مورد آیه اصلا ماله، محل ورود آیه در مورد ماله. یه موقع کسی ممکنه بیاد بگه نه در فقط در مورد فعله، که اینا خب دیگه خارج کردن آیه از مورد خودش میشه، خب سخته اینو کسی بخواد ثابت کنه که ما به معنای عمله، یعنی خداوند هیچ نفسی رو تکلیف نمی کنه مگر به عملی که اون به اون عمل توان بهش داده. کسی ممکنه بگه در خصوص تکلیف، این اثباتش که خیلی سخته، بیا میگه معنای ما اینه، ما به معنای تکلیف فقط، که اگه فقط به معنای تکلیف کسی بتونه ثابت کنه که قابل اثبات نیست، بله اون به درد بحث ما میخوره، چون سخن ما در مورد تکلیفه، تکلیفی که خدا به ما نرسونده و نداده، به ما نرسونده، آیا ما وظیفه داریم یا نه؟ که این آیه بیاد بگه ما لا یکلف الله، بله نه ما وظیفه تا تکلیف رو به شما نرسوندیم به شما قائل نیستیم، وظیفه به گردنتون قرار ندادیم. اما لازم نیست که بیایم بگیم که حالا آیه قدر متیقنش ماله، حتما باید ما به این قدر متیقن اخذ کنیم. نه، ما میایم میگیم که ما به معنای شیء، شیء اطلاق داره، شامل هر سه میشود، میتونیم بگیم هر سه منظوره. ولذا با تمسک به اطلاق ثابت میشود که جامع منظور است، جامع مراد است. چون شما میاد میگید که قدر متیقن که باعث نمیشه که شما آیه رو حمل بر اون قدر متیقن کنی. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب، در مقام سخن گفتن، حالا قدر متیقنی هست، اون باعث نمیشود که شما بیای بگی که از این کلام، که کلام مطلقه ها، اطلاق منظور نیست. قدر متیقن جلوی اطلاق رو نمیگیره. کلمه ما هم اطلاق داره، ما به معنی شیعه، خب مال هم شیعه، فعل عمل هم شیعه، تکلیف هم شیعه، ولذا میگیم که مراد از کلمه ما در این آیه هر سه مراده، همون جامع بین این هر سه، هر سه مراده. حالا که هر سه مراده، آیه رو باید اینجوری معنا کنیم، طوری معنا کنیم که هر سه رو شامل بشه. یعنی بیایم بگیم که منظور خداوند تبارک و تعالی اینه، خداوند هیچ انسانی رو تکلیف نمی کنه مگر به مالی که اون مال رو بهش عنایت فرموده، عطا فرموده، و مگر به عملی که خداوند نسبت به اون عمل توان داده. خداوند تکلیف نمی کنه ما را، هیچ انسانی رو، مگر به تکلیفی که اون تکلیف رو به او داده، داده یعنی چی؟ یعنی رسونده، میشه محل بحث. پس هر سه رو شامل میشه. حالا هر سه رو که شامل میشه و محل بحث ما هم تکلیفه، پس این آیه اینجوری میفرماید خداوند هیچ انسانی رو تکلیف نمی کنه مگر به تکلیفی که اون تکلیف رو به او داده، یعنی به او رسونده. تا تکلیف رو به ما نرساند ما وظیفه نداریم. پس در تکالیف مشکوک ما میگیم که خداوند به ما نرسونده دیگه، حرمت شربتتون رو خداوند به ما نرسونده دیگه، استعمال دخانیات حرامه یا نه، من شک دارم. خب میگم خداوند به من نرسونده. اینجا داره میگه لا یکلف الله، نگران نباشید، خدا شما را تکلیف نمی کند مگر به تکلیفی که به شما رسونده. خب اینجا نرسونده، پس تکلیفی ندارید. چون این آیه رو شارع مقدس فرموده، در شک که در تکالیف مشکوک به ما آزادی داده، پس میگیم که این آیه دلیل میشود بر براءت شرعی. پس قاعده ثانویه شرعی طبق این آیه میشه براءت شرعی. اما اشکالی که بر این تقریب وارده که گفتن که این کلمه ما اطلاق داره، ما به اطلاقش تمسک میکنیم و ثابت میکنیم که تکلیف هم منظوره. حالا که تکلیف هم منظوره، ثابت میشه محل بحث ما. اشکالی بعضی بزرگان کردن که فرصت چون کمه بیان اشکال بماند انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.